دیشب اگر به داغ شهیدان گداختم، امشب ولی برای شما آتشم زدند. تا با خبر ز شور نیستانیم کنند، مانند نینوای شما آتشم زدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله، و انشاءالله ایامتون و روزگارتون حسینی. آجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عزاداری های شما هم قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران خوب و همه عزاداران حسینی سلام الله علیه، و تقاضا میکنم برای تسلای دل آقامون امام زمان سلام الله علیه دعای سلامت حضرت رو بخونیم، چون ماها برای شریعتی عظمت مصیبت رو نمیفهمیم. او چون ولی خداست میفهمد چه مصیبتی بر آل الله وارد شد. رضا از دست ما یک صدقه برمیاد و یک دعا، دعا رو برای حضرت داشته باشیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. برای تسلای دل نازنین آقامونم صلواتی رو مرحمت کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب، حال خوب انشالله.
الحمدلله.
خدا انشالله شما رو حفظ کنه. انشالله دوستانمون هم خوب باشه. میدونید که آجای ماندگاری روزهای چهارشنبه اینجا هستن که به بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما میرسه پاسخ بده. خیلی خوشحالیم در هر صورت که در این لحظات دقایق همراهتون هستیم. حتما توی روزها و شبها همه اونهایی رو که التماس دعا گفتن، همه اونهایی که محتاج دعای خیر شما هستند رو دعا بکنید. تو پیامک ها بسیار بسیار گفتن که تو این روزا و شب ها ما رو دعا بکنید. انشالله برای همشون دعا بکنید و انشالله مشکلات مردم خوبمون و دوستانمون مرتفع بشه. اگر اجازه بدید اولین سوال رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام و احوالپرسی و خسته نباشید و تسلیت ایام، گفتن که آجای ماندگاری من عادت دارم که در ایام سال حداقل هفته یک بار زیارت عاشورا رو بخونم و البته در ایام محرم و سفر هر روز میخونم. این روزها وقتی در زیارت عاشورا به جمله هایی مثل به ابی انت و امی یا ابا عبدالله میرسم، احساس میکنم که خدای نکرده دارم دروغ میگم و من آنگونه که باید آمادگی ندارم که تمام هستیم رو فدای امام حسین علیه السلام بکنم، و به همین دلیل حال بدی هم به من دست میده. میخوام بدونم آیا خواندن این فرازها برای امثال من فایده دارد یا خیر. بشنوید پاسخ آجای ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی خوبی است. خیلی ها نه تنها زیارت عاشورا، زیارات دیگه ایران که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میخونن، این اشکال و این شبهه و این احساس براشون پیش میاد. مثلا یه خاطره رو من بگم، میگن یه بزرگی کنار حرم امیرالمومنین سلام الله علیه یا کنار حرم امام حسین سلام الله علیه نشسته بود، زیارت جامع کبیره رو میخوند.
بله.
آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، مستجیرون بکم، تعابیری که مطیعون لامرکم. این تعابیر بلندی که هر کس اینها رو در زندگی خودش محقق کرده باشه قطعا سعادتمند دنیا و آخرته. یه نفر اومد بهش گفت که شما این تعابیری که دارید در محضر حضرت میگی واقعا هستید یا نه؟ جا خورد. او هم رفت محضر استادش. ما هم از خودمون نمیگیم، از اساتیدمون میگیم. جوابش اینه، زیارت ها یک کلاس درس های شریعتی، در واقع داره اون جایگاهی که من و شما و دوستداران اهل بیت قراره تو اون جایگاه حضور پیدا کنند و برای ما ترسیم میکنه.
یه چشماندازی رو ترسیم
میکنه. یه چشمانداز زیبایی رو، یه مشق روزانه ماست. اگر وجود نازنین امام زمان روحون آله الفدا تو توصیه هاشون به بزرگان و علما و اونایی که به محضرشون شرفیاب شدن سه مرتبه فرمودن عاشورا عاشورا عاشورا، یه جای دیگه فرمودن جامعه جامعه جامعه، یعنی زیارت جامعه. اگر اینها رو فرمودن از باب این نبوده که نعوذ بالله به تعبیر ایشون ما دروغامون هر روزه تکرار بکنیم، نه، من بدونم تراز یک شیعه، یک منتظر، یک دوستدار امام حسین سلام الله علیه کجاست. هر روز این تراز رو که میبینم، این شاغول رو که میبینم، ببینم فاصله خودم با او
چقدر.
برای همین فرمودن من ساوای و مافه و مقبون. من خاطرم هست برای بعضی از دانشجویان عزیزی مثال رو به کار بردم، گفت حاج آقا این نماز تکراری چرا من رو بالا نمیبره؟ گفتم این ساختمونم آجرای تکراری بود، چرا با استابنا و شاگرد رو خستش نکرد؟ گفت حاج آقا هر آجر گذاشتن 5 سال رفتن بالا. گفتم اگه من و شما با هر نمازمون، با هر زیارت عاشورامون، با هر فرازی که میخونیم این نیستل من لبن ساولمکم و هر بن لبن حاربکم، 5 سانت میرفتیم بالاتر. یعنی این نیستل من لبن ساولمکم تو زیارت جامعه به عبارت دیگه اومده و قلبی لکم مسلمون. اینجا یک جور تعبیر میگه، اونجا یک جور دیگه تعبیر میگه. پس تمام اینها کتابها و کلاسهای درس دوستداران اهل بیت هست. یک مسلمان، یک شیعه، یک منتظر، یک دوستدار امام حسین باید تو کلاس‌های خودش رشد کنه قدم به قدم. نگاه بکنم راست میگه ایشون، به ابی انت و امی کدومی که از ما الان آماده این پدر مادرمون رو قربان کنیم؟ حتی فرزند شهید. من از فرزند شهید سوال کردم آقای شهید،
بله،
اگر از تو میپرسیدن اجازه میدی بابا تو ازت بگیریم، اجازه میدی یا نه؟ به نظر شما چی جواب داده؟ طبیعی میگه نه. ولی آمدم اینجوری بهش گفتم، گفتم اگه از تو بپرسن اجازه بابا تو ببریم تو یک مسابقه مدال طلا بگیره؟ میگفت آره. خودش گفت آره. گفتم البته یکی سختی های خاص خودشم داره، حد اقل برای یه ماه بابا تو نبینی، مدال طلا میخواد بگیره دیگه، یه سال دو سال میخواد تمرین کنه، باید هفته 2 ساعت بیشتر بابا تو ببینی، بیشتر نتونی ببینی. گفت خب به مدال تلاش میارزه. گفتم حالا من میگم خدا میخواد بابا تو بگیره، 30-40 تا هم مدال آخرتی میخواد بهش بده. اینقدر زیبا این فرزند شهید، واقعی هم هست، من فرضی نمیگم، اینقدر زیبا گفت حاجی اینجوری میفهمیدم بابا شهید شدن یعنی چی. الانم از این بپرسن، اون روزم میپرسن، میگفتم میارزه. پس قرار ما تو این زیارت برسیم به این نقطه که اگه لازم باشه بابامونم فدا کنیم.
یعنی در واقع حضرات معصومی دارن یک قله ای رو به ما نشون میدن که ما تلاش بکنیم به اون قله برسیم.
ما باید برای رسیدن به این قله قدم به قدم
یرحمک الله
لکم و یرحمکم الله، ما باید قدم به قدم جلو بریم، باید باور کنیم این قله، این ترازه. از این که من به این قله نرسیدم قصه نخورم، ناامیدم نشم، ترکم نکنم، چون این عزیز نگران این هستیم که ترک بکنه، بگه من که نیستم سلم الله من سالمکم، من که نیستم به ابی انت و امی، من که نیستم به این نقطه اللهم اجعل لی عندک وجیها و الحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره، من که توی جایگاه ها نیستم.
پس هیچی ولش کنی،
پس هیچی، بذار ترکش کنم. نه، اصلا ترک نکنه، اصلا ترک نکنه. ما گاهی وقتا بچه که میخواد کلاس اول بیان، جایگاه کلاس دیپلمی رو بهش نشون میدیم، برای که ناامیدش کنیم، نه، برای که یکم انگیزشو
بیشتر
بکنیم. پس این زیارتنامه ها، همه زیارتنامه هایی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، زیارت امین الله، اللهم فاجعل نفسی مطمئنه بقدرک راضیه بقضای، زیارت عاشورا، اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت
و مغفره،
زیارت جامعه کبیره، زیارت ناحیه مقدسه، زیارت آل یاسین، زیارت های زیارت وارث، همه اینها میخواد چی رو بگه؟ اون قله، اون تراز رو به من و شما نشون میده. زمینی که برای رسیدن به اون، همین زمزمه این زیارت خودش یه قدمه،
یعنی هر روز تمرین میکنی،
تمرینه به شرطها و شروطها. به شرط و شروطی که بر اساس این ببینید در واقع این زیارت سرمشقه. من وقتی دارم میخوانم اینی سلمون لمن سالمکم، یعنی من حب و بغزم رو دارم با شما تنظیم میکنم، اگر قرار آدمایی رو دوست داشته باشم، میخوام کسایی رو دوست داشته باشم که شما میپسندید. اگه قرار آدمایی رو دوست نداشته باشم، میخوام کسایی رو دوست نداشته باشم که شما دوستشون ندارید. همون تولی و تبری یا تولا و تبرا، دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا. اون مشق روزانه ماست. این سرمشق، بر اساس اون مشق و این سرمشق من قرار قدم به قدم برم جلو.
و هر روز در واقع تکلیفمون رو خودمون مرور میکنیم، تکرار میکنیم.
اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین. من تو هر جایگاهی ببینم مایه آبروی امام حسین میتونم باشم. مثلا من از خودم سوال میکنم، چرا از مردم سوال کنیم؟ آقای فلانی رو منبر داری صحبت میکنی، اگر برای خدا حرف زدی ما یه آبروی امام حسینی، ولی اگر برای خوشامد مردم و صاحب مجلس و برای خوشامد بینندگان فقط حرف زدی میشی خوشامد، معلوم نیست ما یه آبروی امام حسین باشی. این او اللهم اجعلنیه تو حرف زدنم به من جهت میده، تو دوست داشتنم به من جهت میده. بابا تو الان صبح زیارت عاشورا خوندی دیگه، گفتی پدر و مادرم به فدایت یا حسین. حالا یک لیوان آب دستته، یه نفر اومده تشنهه، تو که میخوای از پدر مادر بگذری طبیعتاً به طریق اولا باید از یک لیوان آب بگذری. من که بلد نیستم در راه امام حسین از یک لقمه بگذرم، از یک لیوان آب بگذرم، از یه مقدار مال بگذرم، از یه مقدار آبرو بگذرم، از پدر و مادر و جانم میخوام بگذرم. اینا هی داره به من تلنگر میزنه. ببینید پس زیارت عاشورا معلم منه، یک مربی منه، مربی درجه از معلم
بالاتره.
لحظه به لحظه داره به من تلنگر میزنه. حواست هست صبح چی خوندی؟ نکنه باز بگی به خاطر که اهلش نیستم و خوندن رو ترک کنم. نه، مگه میخوای تربیت نشی؟ اینجوری نگاه کنیم به زیارت ها قطعاً کمکمون میکنه.
بسیار خوب. یعنی همونطور که در ادعیه ما میگیم یک مکتب تربیتی است، زیارات هم همینطوره.
نه، مکتب تربیتی هن. هم معلمن، هم مربین، هم مبشرن، هم منذرن، هم بشارت میدن، هم انذار میدن. تو بشارتش میگی که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین
یوم
البرود. اما توی انذارش هم میگه اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. هر کی حق پیغمبر و آل پیغمبر رو بخوره، خب کسی که خمس تو مالش باشه نده که یه ظالمه به حق پیغمبر و آل پیغمبره که. کسی که مال یتیم رو بخوره که چون همه مردم ایتام پیغمبرن، ایتام آل پیغمبرن. این انذار دهنده هم هستا. ما اگه شاگرد خوبی برای مکتب زیارتنامه ها، ادعیه، دعاها باشیم، حس میکنم همینا میتونه معلم، مربی، مبشر، منذر قشنگی برای من و شما باشه انشاءالله. تا بتونیم مخصوصا توی ماه محرم سفر که مردم مقیدن هر روز بخونن، تو مردم خوب ما فهمونم تو طول سال زیارت عاشورا از زیارت هاییست که قوت غالب مردم ماست. و امیدواریم که خدا هممون رو با صاحب زیارت عاشورا مشهور بگردانه.
انشاءالله. خیلی خوب. من دانشجوی سال چهارم پزشکی هستم. اساتید من از خیلی جهات برای من الگو هستن و واقعا من رفتار و منش اونها رو در برخورد با دانشجویان میپسندم. از طرفی بعضی از این اساتید در حرفهاشون بعضی از مسائل دینی مثل شفا گرفتن، لزوم تبعیت از مراجع تقلید، پرداخت خمس و زکات رو قبول ندارن. اینا برای من قابل هضم نیست که چگونه یک سری از کارهای اساتیدم رو الگو قرار بدم و از طرفی مسائل اعتقادیشون رو قبول نکنم. در یک دوگانگی گرفتار شدم که میخوام آقای ماندگاری من رو راهنمایی بکنه.
ممنون هستیم. سال خیلی مبتلا به استای شریعتی، شاید فراوانی زیادی هم داره این سال.
بله.
حتی دانش آموز دوره دبیرستان، دانشجو، خواهر، برادر تو مقاطع مختلف، تو این کلاس ها، تو کانون ها، تو مجموعه های آموزشی اینو میپرسن که استادمون خانم آقا اومده در رابطه با یکی که کارشناس مباحث دینی نیست، اومده در رابطه با مسائل دینی اظهار نظر میکنه. من اول یه سوال از اون اساتید بپرسم که دانشجویان بشنوه ببینه اگه سوال من غلطه به من تذکر بدن. ما هفته قبلم گفتیم از تذکرات مردم خیلی هم استقبال میکنه. و اینی که هنوز بعضی از بینندگان نسبت به اون مطلبی که من در رابطه با استقلال مالی خانم ها گفتن گفتم هنوز معترضن، من یه نکته ای رو بگم بعد جوابی سوال بدم، حیفم میاد آقای شریعتی. اگر ما یک مطلب اشتباهی رو گفتیم و رو اشتباهمون واستادیم خیلی بده، ولی اگه مرد و مردان اومدیم گفتیم اشتباه گفتیم، درستش رو با ما گفتن اومدیم درست رو تحویلتون دادیم. این تو سیره علمای ما هم بوده. ما داریم عالمانی که یک مطلبی رو تو تریبون سر درس تو خطبه نماز جمعه فرمودن، استاد بالاترشون فرمودن این نکته که شما گفتید اشتباه گفتید، آمدن دوباره تو همون تریبون گفتن آقا مطلبی که من گفتم اشتباه بوده، استادم به من تذکر دادن، من هم همین کار کردم.
تو به این نکته یا حاشیه توجه نداشتن مثلا؟
حالا ما گفتیم آقا مردم تو ذهنشون بحث فقهی بود، من تو ذهنم بحث اخلاقی بود. بله از لحاظ فقهی زنان میتوانن استقلال مالی داشته باشن، بنده اشتباه کردم، خیلی هم تعارف نداریم، به ما تذکر دادند و هم مردم متذکر شدن، ممنونشون هستیم، هم اساتیدمون. این نکته رو گفتم از این باب که اگه ما رو اشتباهمون وامیستادیم و خواستیم توجیه بکنیم بد بود، ولی وقتی پذیرفتیم خودش یک سیره ایه، باز بود اخلاقیش هم توضیح دادیم و تموم شد. اینجا هم دارم همون ادعا رو میکنم، اگر واقعا میبینن من اشتباه میگم به من تذکر بدن. البته این معلوم معناش این نیست که اگه بلد نیستی چرا میای حرف بزنی، نه ما خیلی هم بلد نیستیم، ولی انشالله این اندازه‌ای که سوال بکنم اساتیدمون اجازه دادن ما جواب بدیم و احساس شده که انشالله بلد، ولی اعتقاد داریم عالم معقول و منقول هم نیستیم، جامعه معقول و منقول نیست. به قول اساتیدمون مجهولاتمون خیلی بیشتر از معلومات. حالا این نکته رو که من دارم میگم شریعتی، ببینید دانشجویان عزیز و همه اساتید بزرگوار، اگه من طلبه که به عنوان کارشناس علوم دینی هستم بیام تو حوزه اختصاصی و تخصصی شما اظهار نظر تخصصی بکنم، به من چی خواهند گفت؟ بگید چی خواهند
گفت؟ اگه تخصص نداری در موردش صحبت نکن.
من بیام راجع به مسائل پزشکی اظهار نظر تخصصی بکنم، راجع به مسائل مهندسی، راجع به مسائل فیزیک، شیمی، اینا بیام اظهار نظر تخصصی بکنم در این حال که حتی یه مطالعه هم نکرده باشم، اولین حرفی که به من میزنن اینه که شما تو این حوزه تخصص دارید؟ اگه تخصص ندارید حرف نزنید. پس واقعا دوستانه و برادرانه دست همه اساتید رو به عنوان استاد ما احترام میکنیم، ادب میکنیم بهشون، تقاضا میکنیم برای که جایگاه علمیشون زیر سوال نره، چون وقتی یک حرفی رو تو جایگاه غیر تخصصی بزنم و حرف بی ربط باشه میترسم دیگه حرفای درستم هم تو جایگاه تخصصیم مورد قبول واقع
نشه.
من به عنوان یک برادر و دلسوز همه اساتید میگم حوزه‌ای که تخصص ندارید اگه ازتون سوالم شد جواب ندید، اگه حتی یک مطالعه اجمالی هم دارید جواب ندید. توی سمیناری بودیم، یه آقایی اومده بود گفت من 200 تا کتاب راجع به موضوع مطالعه کردم ولی خودم را متخصص این موضوع نمیدانم. خیلی درس بود برای همه.
بعد از مطالعه 200 تا کتاب،
بعد از مطالعه 200 تا کتاب. حالا بعضیمون یک کتاب مطالعه می‌کنیم فکر می‌کنیم دیگه جامعه معقول و منطقی،
تازه وقتم به مقدمه‌اش هم نمی‌رسیم دیگه. حالا
ببینید، پس یک تذکر برادرانه هم به دانشجویان میگم عادت کنن تو حوزه‌ای که تخصص ندارن. همه بلاهایی که سر دیانت مردم آوردیم همین بوده. بزرگواری مثلا، حالا من مثال عامیانه‌ش رو میزنم، استاد جغرافیای اومده سر کلاس تاریخ اظهار نظر کرده. خب شما استاد جغرافیا هستی، تاریخ معلوم نیست متوجه؟
نه، یه وقتی هم حالا نمیخوان خیلی ورود بکنن، گاهی عقیده‌شون رو مطرح میکنه و این مشکلات پیش میاد.
حالا دو تا مطلب عرض میکنم، این مطلب اول. مطلب دوم به دانشجویان میخوام بگم، تو دین ما گفتن ادب در برابر استاد واجبه، استاد حق پدری بر شما داره. پیغمبر فرمودن شما سه تا پدر دارید، ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. پدری که واسطه خلقت شما بوده،
بله.
پدری که پدر همسر شماست، پدری که علم به شما آموخته. حالا پدر که میگن یعنی پدر و مادر، استاد خانم باشه حق مادری داره،
بله.
این که حق پدر مادری به گردن من داره، حق بی احترامی بهش ندارم، اجازه بی احترامی ندارم. پس دانشجوی عزیز اگر دیدید استادتون یه مسئله رو تو مباحث اعتقادی اظهار نظر کردن، حالا یا عقیده خودشون رو فرمودن یا اظهار نظر فرمودن،
بله،
شما جواب ندید. چرا؟ چون شما مثل ایشون تخصص ندارید. شاید ایشون دو تا کتاب خونده باشن دیگه. بله. شما سوال میکنید ایشون جواب میدن و نظر شما رو که نظر دینی محکوم میکنن، همه بچه‌ها دارن میشنون، اونجا در واقع دین محکوم شده تو کلاس. به قول ایشون شفاعت، ازم شفا یافتن، تبرک جستن، اینو محکوم میشه تو کلاس. پس چه کار کنیم؟ دانشجوی عزیز به استاد بزرگوارش بگه دین من به من اجازه نمیده من به شما بی‌احترامی کنم. یک. ولی استاد شما مطلبی رو فرمودی که ما احساس میکنیم که باید یه متخصص این مطلب بیاد جواب بده. دو سه تا پیشنهاد بکنه. یا اجازه بدید ما یک استاد معارف بگیم بیاد سر کلاس، چون شما سر کلاس بین دانشجو مطرح کردید.
بله.
سر کلاس با شما راجع به مطلب بحث بکنم. اگر اون آقا ریک تو کفشش نباشه قبول میکنه. قبول میکنه، خیلی خوب.
بیاد جمع واسه کنه.
بیاد یه نفر بچه‌ام سر یک روحانی رو از دفتر نهاد از گروه معارف دعوت بکنه، یه روحانی که میشناسنش مطمئنا دعوت بکنه راجع به موضوع جور بچه‌ها بحث بشه.
خب
هر کی استدلالش درست‌تر بود، خب چون متخصصه. قطعاً اون آدمی اگر ریک تو کفشش نباشه و آدم سالم باشه که اکثرا اینجوری هستن، جلو بچه‌ها خواهد گفت بچه‌ها من عذرخواهی می‌کنم راجع به مطلبی که نمی‌دونستم اظهار نظر بی ربط کردم. حرف حاجاها درسته، حرف این استاد درسته، تمام. اما اگر ریک تو کفشش باشه، پیشنهاد دومم نشاد بگه تو کلاس نه، بگه استاد پس خواهش می‌کنیم تو کلاس شما این بحث رو مطرح نکنید، چون ما نمی‌تونیم جواب شما رو بدیم. این تلفن یک کارشناس، یا شما تلفنتون رو بدین ما بدیم به یک کارشناس دینی، مباحثه کنید تلفنی، نتیجه مباحثه رو ما از شما میگیریم. اگر این دو راه رو قبول کرد اون استاد، من میشه آدم منطقیه که ایشالله اکثرا اینجوری هستن، ریک تو کفشش نداره، یا اون استاد رو قانعش میکنه یا قانع میشه، تموم میشه مطلب روشن. اما اگر تفره رفت، اینجا میتونیم قشنگ استوب بزنیم تو کلاس. استاد ببخشید، چون شما نه قبول میکنید کسی بیاد اینجا مباحثه کنید، نه قبول میکنید که با کسی تلفنی یا تلفن بدید یا تلفن بگیرید، پس ما احتمال میدیم حرف شما حرف دقیقی
نباشه.
نیست. اجازه بدید ما حرف شما رو نشنویم، چون این حرف تو حوزه کلاس و درسمون هم نیست. از این باب وارد بشین، ما میخوام بی احترامی نکنید، با شما بحث نمی کنیم، کلاسمون هم برای این بحثا الان نیست، اجازه بفرمایید این بحثا جای دیگری
مطرح
هم با ادب صحبت کردیم، بی احترامی نکردیم. حالا اینجا اگر اون آدم منطقی بود، بقیه ابعاد وجودی این استاد که متذکر شدن ازش الگو میگیرن، اون قابل الگوگیریه، چون آدم منطقیه، آدم عاقلیه. ولی اگر احتمال دادن ریک تو کفششه که احتمالاً آمارش خیلی کم باشه، این اصطلاح ریک تو کفش خب همه متوجهن، آمارش کم باشه، اینجا اون ابعاد دیگرش هم خیلی قابل الگوگیری
نیست،
چون احتمالاً متأثر از این اعتقادات باشه. این کلیتی که میتونستم در رابطه با این سوال محضر عزیزانی که این مدل سوالات رو دارن پاسخ دادم.
بسیار خوب. خیلی خوب. حالا اون سوالی هم که من پرسیدم، حالا خیلی شاید پاسخ جدی نخواد، ولی یه وقتی استاد حق دارد که عقیده خودش رو به این شکل مطرح بکنه در کلاس یا نه؟
من میگم اگر بچه ها نمیتوانن پاسخ بدن، نه. یه وقت هست من میرم به طور شخصی از استاد میپرسم میشه شما عقیدتون راجع به شفاعت، راجع به شفا گرفتن، راجع به تبرک بگید؟ یه آقا میگه خب عقیده من برای خودم محترمه، شاید هم اساسی نداشته باشه، شاید خیلی دقیق. حالا استاد من دوست دارم عقیده شما رو بدونم، عیبی نداره. اما ببینید اصلا ما با اساتید دانشگاه از یک جهت همکاریم های شریعتی. کرسی درس کلاس مدرسه و دانشگاه و حوزه و کرسی منبر جای ابراز عقاید شخصی
نیست.
جای طرح مباحث علمی. حالا
این ضرورتی نداره.
اصلا ضرورت که نداره، گاهی وقتا اشتباهه. گاهی وقتا اشتباهه. ببینید وقتی من الان من برم رو منبر، کرسی منبر رسول الله رو بگذارم برای اختلاف سلیقه هم با یک آقای دیگه، خب قطعا غلطه. من هر چی میگم باید مستند به منابع دینی باشه، چون من قرار از منبر برای مطالب دین استفاده کنم. استاد شیمی باید مستند به منابع شیمی حرف بزنه، استاد فیزیک باید مستند به منابع فیزیک حرف بزنه، هر کسی مستند به منابع خودش حرف زد، در واقع اظهار نظر شخصی
نیست.
نکرده.
بله.
یه نظریه علمی رو، من یک نظریه دینی رو، یک نظریه فقهی رو، یک نظریه اخلاقی رو، یک نظریه روانشناسی رو گفتم، مستند هم گفتم.
تو وقت دانش آموزا و دانشجو درگیر این دوگانگی
نمیشن. ولی من بخوام بگم آقا درسته حالا من مبلغ دینم، ولی به نظر من همه فیزیکدانا دارن اشتباه میکنن راجع به مثلا من چه کارم اینجا نظر بدم؟ به نظر من حتی راجع به احکام فقهی ها، به نظر من بیام بگم خدا معلوم نیست، نعوذ بالله، چرا اینجا یه حرفو زده؟ من چه کارم که بخوام به خدا ایراد بگیرم؟
بسیار.
ببین پس این روایت رو بخونم برای تیمون و تبرک این سوال. رحم الله امران عرف قدره و لم یتجاوز حده. خدا رحمت کنه هر کسی که جای خودشو بدونه، از جاش فراتر نره، جایگاه خودشو. خب ببینید وقتی من از جایگاه خودم پامو فراتر گذاشتم رفتم تو جایگاه یکی دیگه، اظهار نظر ببخشید فضولی کردم، حق دارن دیگران به من اعتراض هم بکنن.
بسیار خوب، خیلی خوب. من این سوالم بپرسم بعد انشالله مشرفش از نظر قرآن. یک مادر 29 ساله، ایشون هم درگیر یک دوگانگی شده، حالا سوالشون رو بشنویم. من یک مادر 29 ساله با دو فرزند دختر 7 ساله و 4 ماهه هستم. من به لطف خدا و با کمک همسرم و با استفاده از راهنمایی های اساتید دلسوز تونستم محبت خدا رو در دل دختر بزرگم زیاد کنم. میگویم زیاد کنم چون معتقدم که این محبت به طور فطری در دل همه وجود داره و نیازی به ایجاد اون نیست و ما والدین باید مواظب باشیم که با رفتارمون رو از بین نبریم و یا کم رنگ نکنیم. شاید باورتون نشه، علاقه او به رفتن به مکه و عتبات در این سن کم شاید از خیلی از بزرگترها بیشتر باشه و با یک اشتیاق و حسرتی از رفتن به کربلا حرف میزنه که گاهی اوقات برای همه ما تعجب آوره. اما مطلبی که باعث شد این ایمیل رو براتون بفرستم اینه که متاسفانه خانواده همسرم به مسائل دینی تقید زیادی ندارن آقای ماندگاری و این موضوع باعث شده که دختر من دچار تناقضات رفتاری بشه. خواهش میکنم در مورد نحوه انتخاب همسر توضیح ندید که دیگه کار از کار گذشته. خواهش میکنم من راهنمایی کنید که باید چه برخوردی با خانواده همسرم داشته باشم که نه دچار افراط بشم و نه تفریط. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله خداوند به شما سلامتی بده، بچه‌هاتون هم انشاءالله موفق باشن. بفرمایید تا جای ماندگاری پاس خواجه رو بشنوید.
من رفتم دکتر.
بله شما رفتید.
یه غذایی خوردم. نه میخوام جواب ایشون.
بله
رفتم دکتر، یه غذایی خوردم، غذا رو اشتباهی خوردم. با این دکتر میتونم بگم کاری نداشته باشه من چی خوردم؟
نه.
یا بعد یه دارویی به من بده که آسیبای اون غذای خورده رو
از بین ببره.
از بین ببره. من الان به نحوه انتخاب همسریشون کاری ندارم. اینو مال کسایی نیست که به قولشون هنوز انتخاب همسر
نکردن.
ولی میتونیم یه دارویی بدیم که آسیبهای اون رو از بین ببره؟ از قول پیغمبر میگم، من که عددی نیستم بخوام از خودم حرف بزنم.
اختیار.
از این بعد تذکرات بیننده هم باعث میشه که ما بیشتر مستند به روایات و آیات بگیم. پیغمبر اکرم فرمودن الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار. بالاترین درد ما اینه گناه. ببینید تا میگیم گناه، مردم فکر میکنن چاقو کردن شکم مردم فقط گناهه، یا خدایی نکرده عریان را رفتن فقط گناهه. انتخاب بدم یه گناهه، انتخاب ناقصم یه گناهه، خودم ظلم کردم دیگه. حالا نمیخوام بگم ناامید بشن ها، اگر این گناهه داروش استغفاره، استغفار رو لااقل ترک نکنم. آقا به دلیل این که من باید، حتی من میخوام بگم آقا این جوونه میگه الان من خیلی یادم، ای کاش من بعد از دیپلم فلان رشته رو انتخاب میکردم، حالا یه رشته دیگه رفتم. بابا برای همین که فهمیدی اشتباه انتخاب کردی استغفار بکن، قربونت بشم، این که برای اشکال نداره که. پس یه استغفار بکنیم برای کوتاهی های گذشتم. الان استغفار کنیم برای شریعتی؟
بله استغفرالله
ربی و اتوب الیه. یه استغفار کنیم،
گفت جا بقیه هم استغفار کنیم،
جای بقیه هم استغفار میکنیم، اشکال نداره. حتی ایشون جای همسرشون هم استغفار کنن، اشکال نداره. خدا تو قرآن میگه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. شما استغفار کنید، ما آسیب های مثلا چون میدونید گناه چندین آسیب داره، اثر وضعی داره، اثر دنیایی داره، اثر فقهی داره، یعنی اثر تکلیفی داره و اثر آخرتی داره. با استغفار خیلی هاش پاک میشه.
چه خوب.
با استغفار پاک میشه، یعنی همون آثار سویی که باعث شده اتفاقای بیفته پاک میشه.
واقعا این دست اندازه هم چه بسا هموار بشه.
حل میشه. یک. دو، اگر این مادر مجبور بودن به یک دلیلی تو محیطی زندگی کنن که اونجا محیط پر از ویروسه. بچه‌هاشون چطور مواظبت می‌کردن؟ مثلا اگه ویروس تو هواست میگفتن ماسک بزنید. اگه لازم بود یه واکسن بزنید. اگه لازم بود یه تقویتی بخورید. ها؟
بله.
مثلا من رفته بودم توی کارخونه. کارگران عزیزی داشتن کار میکردن. تو کارخونه غبار زیاد بود. گفتن بنده خدا رو چجوری واکسینه میکنی؟ گفتن شیر باید زیاد بخورن.
بله.
تا ریه‌شون اذیت
نشه.
ببینید این اینا تدارکات دیگه. این خانم میگن ما تو فضای اقواممون آسیب داریم. یکم ببینن واکسنش چیه، تقویتیش چیه، ماسکش چیه. خیلی سخت هم هست دیگه، قبول. شما به این زیبایی تونستن محبت الهی رو در دل فرزندشون نهادینه بکنن، الحمدلله.
ولی نگرانه.
اما این توی نگرانی است. مثل الان بعضی که میگن آقا ما تو خارج از کشور زندگی میکنیم، خب محیط مسمومیه. مثلا واکسناتون زیاد کنید. واکسن چیه؟ یکی از واکسنه خیلی قشنگی که به ما یاد دادن نماز شبه. حاضر نماز شب سخته، سحرخیزیه. به دخترتون یاد بدید 5 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشه. فقط بگید آخ خدا ما هم بیداریم. همین. اگه بتونه 3 تا قول هو الله بخونه ثواب یه ختم قرآن داره. یک واکسنشه. تقویتیه. دو، همین زیارت عاشورا که امروز بحثشو کردیم. زیارت عاشورا یک حسنه. زیارت روزانه اهل بیت یک حسنه. ذکر صلوات و استغفار یک تقویتی و یک حسنه. صدقه یک حسنه. آیت الکرسی و چارقول یک حسنه. تذکر امر به معروف و نهی از منکر خودش یک تقویتی و یک حسنه. با پدر و مادر بیشتر با دخترشون به محافل دینی برن، خانه قومخشا برید، اهل صله رحم باشید. ولی عزیزان جایگزینایی داشته باشیم تا او اثر پذیریش از او بر
کمتر بشه.
این زحمت شماست. ولی کسی که
جایگاه بیشتر تقویت بشه،
آب و هوای خوب زندگی کنه دیگه واکسن نمیخواد که، ماسک نمیخواد. حالا ایشون تو آب و هوای بد داره زندگی میکنه. شما بارها گفتیم فرهنگ مثل اکسیژنه. ایشون توی یک فرهنگ بدی داره زندگی میکنه. بد نه، ناقص داره زندگی میکنه. پس اکسیژن اونجا کمه. یکم اکسیژن با اون کپسول اکسیژن به خودش بیاره تو خونه. کپسول اکسیژن همیناست گفتیم. اونس با قرآن، همین تلاوت قرآن روزانه 50 آیه اگه میتونن یه جزء قرآن. حتی تو خونه میشینن مادر دختر با هم بخونن. نه حسنه. اینا میتونه انشالله، روزه امام حسین یک حسنه. اینا میتونه ماها رو انشالله
حفظ بکنه. خیلی خوب. بسیار خوب. انشالله این مادر خوبه، همه مادرایی که دغدغه تربیت صحیح فرزندشون رو دارن در مسیر تربیت فرزندانی صالح همچنان ثابت قدم باشن به برکت این روزها و شفا. به قروزانمون میرسیم. چه خوب ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و مطهر حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. صفحه 249 قرار امروز ماست. آیات ابتدایی سوره مبارکه رد در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
انشاءالله به برکت این آیات نورانی زندگیتون منور به نور قرآن و منور به نور امام حسین علیه السلام بشه. نکته قرآنی را جای ماندگاری سریع بفرمایید و انشاءالله به یک سوال دیگه بتونیم برسیم.
با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه میخوام عرض بکنم آیه یک و شریعتی.
بله.
اساتید دانشگاه، دانشگاهیان عزیز، فریختگان جامعه، پدر مادرها، همه باور کنیم هم آیات هم آورنده آیات از طرف خدایه. ما وقتی میگم من گاهی وقتا به مردم میگم که وقتی آقای دکتر میگه که این قرص رو باید قبل غذا بخوری، این قرص رو باید وسط غذا بخوری، این قرص رو باید بعد غذا بخوری، یک بار چرا نمیگی؟ آقای دکتر گفتن دیگه. آقای دکتر از کجا آورده؟ از تو کتاب یک دانشمند دیگه. اون از کجا آورده؟ از کتاب یک دانشمند دیگه. اما اون چی که خدا میفرماید، اگه راجع به شفا میفرماید، اگه راجع به تبرک میفرماید، اگه راجع به شفاعت میفرماید، اگر راجع به احکام واجب و حرام میفرماید، اون چه که پیغمبر میفرماید هم کلام مال خداست هم پیغمبر از طرف خداست. یه باور کنید، این آیه اول گله خداست، میگه اینا مردم ایمان ندارن که اینا از طرف خداست. خودمونو داناتر از خدا نبینیم، خودمونو داناتر از پیغمبر خدا نبینیم. هر جا هم فهمیدیم که حرفمون فکرمون خلاف حرف خدا به خلاف حرف رسول خدا و ولی خدا بوده، بگیم خدای استغفر الله ربی و اتوب
الیه. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام و تشکر از زحمات همه دست اندرکاران برمی سمت خدا. خواهش میکنم سوال من راست جای ماندگاری بپرسید. گفتم من خاله‌ای دارم که تمامی کارها و تصمیماتش رو بر اساس دعا نویسی انجام میده و من میبینم که بعضی از کارهایی که به نظر من خیلی خوب هم نیستند و او قصد انجام اون رو داره با مراجعه به دعانویس به سرانجام میرسونه. به عنوان مثال دختر خالم مدتی بود که خواستگار سمجی داشت که خانواده خالم با ازدواج اونها موافق نبودن. خاله من برای کم کردن شر این خواستگار سمج پیش دعانویس رفت و ما همگی دیدیم که مدتی بعد دیگر اثری از اصرارهای بیش از اندازه خواستگار خانواده‌اش نبود و آنها از این ازدواج کلا منصرف شدند. برای من سوال پیش اومده که واقعا می توان با استفاده از دعا نویسی به خواسته هایی که شاید خیلی هم خواسته های خوبی نباشند رسید؟ شنیدم که بعضیا با استفاده از همین دعا نوشتن ها بخت افراد رو میبندند یا در کار اونها مشکلی ایجاد میکنند. آیا واقعا خداوند اجازه چنین کارهایی رو به بندگانش میده؟ بفرمایید.
اینجا بس سه تا نکته رو خیلی سریع بگم، ظاهرا خیلی هم وقت نداره.
بفرمایید.
ببینید، دعا تو مکتب ما این اصله. قل ما یعبابکم ربی لولا دعاؤکم، آخر سوره فرقان. خدا میگه دعاهای شما نبود اصلا بهتون نگاه نمی‌کردم. ادعونی استجب لکم، بخوانید تا من رو تا اجابت کنم دعا رو شما رو. تو مکتب ما یک اصله، ولی همون کسی که دعا رو فرموده، نوع دعا، کیفیت دعا، زمان دعا، مقدار دعا، ملزومات دعا، همه رو فرموده. فقط نگفته که بریم با دعا مردم رو نمیدونم پودرشون کنیم، عرضم به خدمتتون، وقتشون رو باز کنیم، وقتشون رو ببندیم، اینا نیست. پس ببینید، دعا ما منکر دعا نیستیم های شریعتی، دعا ما معتقدیم به دعا، اما همش باید از طرف دین باشه. اون چه دعاها از منابع دینی به ما رسه، یعنی دعاهای قرآنی، صاحب اولاد میخواد بشی، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین
اماما،
بچه‌تون میخواد نماز خون بشه، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. هر نیازی که داریم دعای قرآنی، دعا از اهل بیت به ما برسه، اون لوازمش هم باشه.
نه، نوشتن دعا
چی؟ ببینید، حتی کسی که دعا برای فرزند میخواد بگه خدای من فقط دعا برای فرزند میکنم ولی ازدواج نمیکنه، خب که مسخره، که خنده داره که. دعا که میکنی برای فرزند دار شدن، باید روال عادی اسبابش رو هم بری، یعنی دعا با اسبابه.
بله.
حاجا خب از اسباب بیاد دعا رو میخوام چیکار کنی؟ بابا اسباب رو هم سبب ساز و سبب سوز خداست. این که این سبب اثر بکنه خداست. توی قبل از قرآن من گفتم زیارت ها، دعاها، صدقه ها حسنه. حسنه یعنی یک قلعه محکمه، یک محافظه، یک سپره. این که این قرآن، این دعا، این زیارت اثر بکنه دسته خداست. پس هم دعا کن هم اسباب رو بیار، اینجوری باشه خیلی خوبه. یک نکته. دوم، دعا بعضی وقتا برای جلب خیر است، گاهی وقتا برای دفع
شر.
مادر شوهر شر نیست آقای شریعتی، خواهر شوهر شر نیست که دعایی که برای دفع شر دشمنان نوشته شده برای این به کار ببریم.
شر دشمنان اهل بیت،
اونم شر دشمن، این خلاف منطق دینه. برادر و خواهر که شر نیستن، خواستگار که شر نیست. دعا نمیخواد، خب به خواستگار بگید ما دخترمون بهتون نمیدیم. این نکته دوم. یعنی بدونیم دعاها هم بازه مکتب تربیتیه. قبلش اشاره کردیم دیگه، اول برنامه گفتیم دعا بنویسن، حتی تو روایات ما دعا رو بنویسی، چند بار بنویسی،
به هرزایی که هست همراهشون
اینا باشه. هر چی از اهل بیت، از قرآن و اطرت به ما رسیده با آدابش، به قول ما با آیین‌نامه‌ش، یعنی با اسبابش، شکی درش نیست، عمل کنیم انشاءالله اگر خدا بخواهد نتیجه میده. اما نکته سوم، این که میگن بعضی ها کاراشون دارن با دعا بش میبرن، آیه شریعتی اجنه هم تو این عالم کاری دارن میکنن، شیاطین جن و انس، شیاطین اختیاراتی هم دارن، شیاطین هم اختیارات دارن. دعاهایی که از طریق اهل بیت به ما نوشته نرسیده باشه، این نوشتنی ها از طریق قرآن، از طریق روایات، از طریق علما به ما نرسیده باشه، شاید القاعات شیاطین جن و انس باشه. شیاطین جن و انس هم یه دستکاری هایی تو عالم میکنن، ما فکر کردیم اجابت شده دعامو، خیر، اصلا این چنین نیست. حواسمون باشه نگذاریم از این طریق هم بعضی از پول پرستا مغازه درست کنن و الکی یک سری چیزایی رو، وردایی رو، یک سری الفاظی رو، یک سری کلماتی رو، خرافاتی رو سر هم بکنن و سر مردم رو کلا بگذارن و پولهای آنچنانی بگیرن. باز دوباره میگم دعاهایی که تو کتابهای معتبر مثل مفاتیح الجنان عاشق عباس قمی، مثل کامل و زیارات، مثل کتب ادعیه دیگه، دعاهایی که تو اینها اومده، از قرآنه، از اهل بیت، با آیین نامه، با لوازمه، با اسباب، با مشاوره یک کارشناس دینه، اینا هیچ اشکالی نداره، سفارش هم شده. با دعا دشمن سازی نکنیم. دو، مواظب باشیم تو دام شیاطین جن و انس
نیفتیم.
سه،
ان شاء الله. خیلی خوب، وقتمون تموم شده، بعد خداحافظی بکنیم، دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
من دوست داشتم در آستانه تاسوع عاشورا میگم صحبت کنم، اما هیچ وقت نیست، فقط یک کلمه میگم. من احساس میکنم آقای شریعتی تاسوعا و عاشورا برای سه تا کار خیلی ظرفیت داره. یکی ما رو پاکمون کنه مثل شب قدر. دو، موتور ما رو روشن کنه، خیلی همون خاموشی، روشنمون کنه برای یاری امام حسین ان شاء الله.
ان شاء الله.
سه، تا سوءا و عاشورا میتونه دشمنان ما رو ناامید کنه، به شرطها و شروطها که عزاداریمون هم شور داشته باشه هم شعور. خدایا توفیق شور و شعور در عزاداری به هممون عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. عزاداری هاتون قبول باشه، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بازم میگم یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما جان.
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.